الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
راديو معارف موج اف ام رديف 96.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و در دنیا و آخرت دست ما رو از دامان محمد و آل محمد کوتاه نکن. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. زلال تاریخ تقدیم شما گرامیان میشه. در برنامه زلال تاریخ به بررسی حوادث صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات روزافزون و خوشحالم که در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. در برنامه‌های گذشته بحث ما به حوادث سال 4 هجری رسید و حوادثی که بین غزوه بنی نظیر و غزوه احزاب رخ داده رو مورد بررسی قرار دادیم و برخی از مهمترین حوادث این مقطع تاریخ اسلام رو توضیح دادن برای ما جناب آقای دکتر جباری، از جمله غزوه ذات الرقا که در برنامه گذشته در این باره مباحثی مطرح شد که در واقع درگیری بود یا رویارویی بود که میان قبیله قطفان و مسلمانان رخ داد. قبیله قطفان در صدد بودند که به مدینه تعرض بکنند و به مقر مسلمانان. خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و اون حضرت همراه با گروهی از مسلمانان برای دفع این فتنه عازم منطقه شدند. البته کار به درگیری نظامی نینجامید، اما پیام هوشیاری و آمادگی مسلمانان به قبیله قطفان و دیگر قبایل اطراف داده شد و از این جهت حادثه مهمی در تاریخ اسلام شمرده میشه. با زلال تاریخ همراه باشید. درباره این غزوه و برخی از حوادث حاشیه‌ای اون نکاتی هست که از زبان آقای دکتر جباری خواهیم شنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیا دکتر جباری در خدمت شما هستیم. درباره غزوه ذات الرقا اگر نکته دیگری باقی مونده در این قسمت بشنویم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودید و همطور در برنامه قبل هم اشاره شد به غزوه ذات الرقا به عنوان یکی از حوادث ما بین غزوه بنی نظیر و غزوه خندق. عرض کردم که ما حوادث مهم هر سال رو نقطه عطف می توانیم قرار بدیم و حوادث جزئی تر رو بین این حوادث مهم هر سال بررسی بکنیم. روالمون تا اینجا به این شکل بوده. بعد از غزوه بنی نظیر چند حادثه رو اشاره کردیم و از جمله غزوات 2-3 غزوه هست، از جمله هم غزوه ذات الرقا، غزوه بدر الموعد و برخی غزوه دومت الجندل رو هم در اینجا ذکر کردن که حالا اشاره میکنیم. در مورد غزوه ذات الرقا البته اشاره کردم در برنامه قبل که راجب تاریخ وقوعش اختلافی وجود داره.
بله.
معروف درباره تاریخ وقوعش همین سال 4 هست، ماه جمادی الاولای سال 4 یا ماه 39 هجرت. مورخان کهن مثل ابن هشام و امثال او همین تاریخ رو ذکر کردن برای این غزوه. برخی از محققان با قرائنی این غزوه رو بعد از صلح حدیبیه دانستند. جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی چنین دیدگاهی رو دارن. دلیل ایشون این نقطه مهم در استدلال ایشون این هست که معروف هست در غزوه ذات الرقا پیامبر اکرم اقامه صلات خوف کردند، نمازی که در قرآن کریم دستور مبارک نساء بهش اشاره شده در آیه شریفه 102 از این سوره، این آیه شریفه که و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم و امتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. در روایات تاریخی گفته شده پیامبر اکرم صلی الله علیه در غزوه ذات الرقا اقامه صلات خوف کردند. قبلا هم اشاره کردیم در برخی دیگر از روایات تاریخی آمده که اون حضرت در غزوه بنی النضیر هم اقامه نماز خوف کرده، که خب غزوه بنی النضیر قطعا قبل از غزوه ذات الرقا بوده و در سال چهارم بوده و اختلافی در این معنا نیست. از اون طرف روایاتی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جریان حدیبیه وقتی سفر کردن به سمت مکه و در حدیبیه متوقف شدن، اونجا پیامبر اکرم اقامه نماز خوف کرده و اصلا طبق این روایات سبب نزول آیه شریفه 102 سوره نساء، یعنی آیه صلات خوف، هم همین خوف مسلمان ها هست در جریان قبل از صلح حدیبیه. لذا محققان امثال علامه سید جعفر مرتضی عاملی با استناد به روایتی که در تفسیر قمی آمده و بر اساس اون روایت که از امام صادق علیه السلام نقل شده که اون حضرت سبب نزول آیه شریفه 102 از سوره نساء یا آیه صلات خوف رو همین جریان حدیبیه میدانن و اینکه در اونجا این امر نازل شد و پیامبر اکرم اقامه نماز و خوف کردند، این رو مستند قرار میدن بر اینکه پس غزوه ذات الرقا باید بعد از غزوه حدیبیه رخ داده باشد، چون در غزوه ذات الرقا هم اقامه صلات خوف شده.
بله.
و روایت دیگری که صحیح مستند هست و مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده که مضمون اون روایت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در ذات الرقا اقامه نماز خوف کرده.
بله.
و خب با توجه به این روایت منقول در یک منبع معتبر شیعی مثل من لا یحضره الفقیه و اون روایت دیگری که با سندش معتبر هست در تفسیر قمی، نتیجه گرفتن که تاریخ رخداد غزوه ذات الرقا بعد از غزوه حدیبیه بوده. منتها مورخان معمولا غزوه ذات الرقا رو در سال چهارم ذکر کردن. بنابراین اگر بخوایم پاسخ بدیم به این شبهه یا نکته ای که جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی مطرح فرمودند در ارتباط با تاریخ نزول آیه 102 سوره نساء، یا باید اون روایت رو نپذیریم که نزول آیه مربوط به صلات خوف رو در حدیبیه دانسته است.
بله.
و یا اینکه بر فرض پذیرش بگیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصطلاح این نماز رو در فرصت‌های پیشین، یعنی در غزوه بنی النضیر و در غزوه ذات الرقا در سال چهارم اقامه کردند به تعلیم من الله، و بعد آیش در سال عرشبت که ششم نازل شد در جریان حدیبیه، این نوعی رسمیت بخشیده شده به این مسئله.
یعنی تلازمی وجود نداره اینکه آیه درباره موضوعی است اون موضوع قبل از نزول آیه مطرح نبوده باشه.
ممکن، بله ممکن پیامبر اکرم از شبت که به تعلیم من الله اون عمل رو انجام داده باشد بعد آیهش رسما نازل شده باشه.
بله.
به هر حال در ارتباط میشه شواهدی رو هم بعضا مطرح کرد که مثلا به عنوان مثال عرض بکنم مسئله تحریم خمر که قبلا هم اشاره کردیم، خب تدرج در تحریم خمر طبعا امر پذیرفته شده است، در مراحل مختلفی آیات تحریم خمر نازل شد که بعضش چندین سال بعد از هجرت اون آخرین آیاتی که نازل شد، در حالی که در خود مکه از همون آغاز بعثت پیامبر اکرم شراب حرام بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله تجویز نمی کرد، نه خودش می نوشید و نه تجویز مسلمان ها می کرد، منتها در یک فضای عمومی آیات طبعا به تدریج بعدا نازل شد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر جباری.
سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والله لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
شنوندگان گرامی، ادامه برنامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره یکی از حوادث مهم میان غزوه بن نظیر و غزوه احزاب بحث میکنیم به عنوان غزوه ذات الرقا. آقای دکتر جباری، با توضیحاتی که دادید در مجموع میشه این گونه پذیرفت که واقعه ذات الرقا در سال چهارم هجری رخ داده، یعنی بعدی نداره و به هر حال از جهت زمانی این محدود در میشه براش در نظر گرفت، همونطور که خیلی از مورخان هم گفتن. یه توضیح درباره خود این حادثه بفرمایید که چرا رخ داد. حالا در برنامه گذاشتم اشاره کلی شد، اما بیشتر توضیح بفرمایید در این باره، بعد انشاءالله درباره جزئیاتش بیشتر سخن خواهیم.
بله، اشاره شد در برنامه قبل که این غزوه بعد از اون رخ داد که رسول خدا صلی الله علیه و آله به طریقی مطلع شدند که یک تیره ای از تیره های منصوب به قبیله بزرگ بنی قطفان، اینها در صدد جمع نیرو هستند برای تعرض به مدینه و ساحت مسلمان ها. این خبر رو بنابر نقل واقدی، فردی که مقدار کالا برای فروش به مدینه آورده بود آورد برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و چون ازش پرسیدن که این کالا و متاع از کدوم ناحیه آوردی، گفت از نجد آمدم و در اونجا گروهی از قبیله نمر و ثعلب رو دیدم که عرض کردم از قبائل منصوب به قبیله بزرگ قطفان بودن که اونها مردم رو بر ضد شما جمع کرده بودند و تجهیز کرده بودند و وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه مطلع شد بلافاصله تجهیز قوا کرد و نیروهای پیامبر اکرم رو گاهی تا 800 نفر هم ذکر کردند، گاهی کمتر از اون هم، گفتند که حضرت رفتن تا به منطقه یاد شده رسیدن. البته اشاره کردم که ابوذر غفاری رو طبق سنت و به هر حال برنامه‌ای که داشتند معمولا جانشین برای خودشون در مدینه تعیین میکردن، ابوذر رو جانشین گذاشتن و خودشون رفتن تا منطقه نخل، گفتن رسیدن. و از نقلای مورخان دو گونه میتوان استفاده کرد، اینکه آیا مواجه شدن با سپاه دشمن و بعد درگیری رخ نداد، یا اینکه نه برخی دیگر که تعدادشون شاید بیشتر باشه مورخان گفتن نه، وقتی که رسیدن به اونجا دشمن پراکنده شده بود و به کوها رفته بودن و پیامبر اکرم با کسی برخورد نکرد. به هر حال قدر متیقن از روایات تاریخی نیست که در این غزوه درگیری رخ نداد و رسول خدا صلی الله علیه و آله بدون درگیری بعد از اینکه به هر حال یک مکس کوتاه، اقامت کوتاه اونجا کردن، برگشتن به سمت مدینه.
آقای دکتر، این نکته‌ای که در آغاز برنامه اشاره کردید، ماجرای نماز خوف در این غزوه چگونه رخ داد؟ با توجه به اینکه درگیری نظامی رخ نداده، چه جای اقامه صلات خوف بود؟
بله، میتوان اینطور گفت که طبیعتاً اون نقل‌هایی که میگه دشمنان بالای کوه بودند و رفته بودند بالای کوه‌ها و مسلط بر مسلمان‌ها بودند، میتوان حمله بر یک چه موقفی کرد که اگر پیامبر اکرم با مسلمان‌ها مشغول نماز جماعت واحدی میشدند، طبیعتاً ممکن بود از ناحیه اون مورد تعرض قرار بگیرند، حتی در حد تیراندازی و اینها. بنابراین توجیهش این میتونه باشد که برای عرض شود حفظ جان مسلمان ها نماز خوفی که فلسفش هم همین اقامه شد. و این در صورتی است که ما بگیم تقابلی رخ نداد و دشمن به بالای کوه ها رفته بود، اما اگر گفتیم که تقابل رخ داد و مقابل هم صف کشیدن دو سپاه اما به درگیری نینجامید، به دلیلی که باز در تاریخ برای ما معلوم نیست، در اون صورت طبیعتاً اقامه صلات خوف توجیه خواهد داشت.
بله.
اما نکته ای که خوب اینجا اشاره بکنم در ارتباط با نماز خوف، که خوب این نمازی است که در سوره مبارکه نساء عرض شد، آیه 102 بهش اشاره شد، آیه که قرائت شد، مضمون اون آیه این هست که البته درباره کیفیت صلات خوف گونه های مختلفی گفتن، هم در متون شیعه هم اهل سنت بحثای دربارش هست، اما اجمالشون چه که از آیه هم استفاده میشه این هست، چون که در آیه قبل، این آیه 101 به بحث قصر اشاره میکند.
بله.
و شکست خواندن نماز که اصل تشریع شکست خواندن نماز در قرآن کریم در اینجا آمده در حال خوف و در حال جنگ، یعنی ملازم آمده با بحث صلات خوف.
بله.
بعد توسعه داده شده بر اساس روایات و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و روایات اهل بیت که فراوان هم هست، این روایات که مسئله شکست خواندن نماز منحصر به حال جنگ و حال خوف و اینها نیست، این توسعه بر اساس روایات هست.
درسته.
و چون دیدم که گاهی یک چنین شبه و اشکالی مطرح میشه که میگن در قرآن کریم که بحث شکست خواندن فقط مال حالت جنگ و امثال اینها آمده، پاسخ این هست، البته در میان اهل سنت بعضا آمده اند سنت رو ناسخ قرآن تلقی کرده اند با توجه به همین نکته، علمای شیعه این رو نپذیرفتن، این از باب نسخ ندانستند بلکه از باب تعمیم و توسعه و تتمیم و تتمیم در یک حکم که توسط پیامبر بیان شده از اون باب دانستند. به هر حال تردیدی نیست که در سفر در غیر حالت جنگ و خوف و اینها میتوان نماز رو شکست خواند، نه فقط میتوان بلکه گفتن عزیمته و لازم هست، واجب هست بر مسافر که نماز رو شکسته بخواند، نه اینکه مختار هست.
بله.
چون باز ظاهر اون آیه شریفه 101 فلیس علیکم جناح ان تقصروا، ظاهرش نیست که پس اختیار دارد، مشکلی نیست که اگر شکسته بخوانن، پاسخ دادن نه، این فلیس علیکم جناح در مقام این آمده که مسلمان ها تصور میکردن که این براشون اشکال دارد، این که بیان دو رکعت رو ترک بکنن مشکل دارد، در مقام توهم و تصور اشکال نفی جناح آمده. مثالش هم باز در آیه شریفه مربوط به سعی بین صفا و مروه میتوان ذکر کرد که با اینکه سعی صفا و مروه واجب هست، اما اونجا میفرماد که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، چون بعضی از مسلمان ها تصور میکردن با وجود دو بت اساف و نائله در سال هفتم که رفتن برای عمره القضا بر روی صفا و مروه دو بت وجود داشت، پس سعی جایز نیست، آیا آمد که نه تنها به اصل جایز است بلکه واجب هست، منتها بیان آیه این است که اشکال ندارد، یعنی به خاطر وجود این دو بت فعلا اشکال نداره شما این کار رو انجام بدید،
یعنی حال وجود این دو بت مانع از این حکم الهی نیست،
نیست. بله.
کمون که در اینجا هم این که میگه فلا جناح، یعنی مانعی وجود نداره برای این حکم الهی.
بله. تصور نکنید که شما مؤاخذ هستید اگر دو رکعت ترک بکنید، انجام بدید و منافات با وجوب نداره. به هر حال این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم، در این آیه شریفه که بحث صلات خوف رو مطرح می‌کند و قبلش بحث قصر فی الصلات رو مطرح می‌کنه، این نکته مهمه که رسول خدا صلی الله علیه و آله این دو رکعتی که با امان صلات خوف به جا میارن و کیفیتش هم عرض کردم اجمالا این هست که یک رکعت رو بخشی از سپاه پشت سر پیامبر اکرم صف میبندن و اقتدا میکنن و گروه دیگر از مسلمان ها کشیک میکشن و مواظب هستن که دشمن حمله نکنه و اینها یک رکعت رو با امام جماعت میخوانند، امام جماعت صبر میکند، بعد از سجده اونها نماز رو تمام میکنند، گروه دیگر میان اقتدا میکنند به رکعت دوم امام.
بله.
و گروه اول میرن و به جای گروهی که به هر حال قبلا کشیک میکشیدن یک چنین به هر حال نمازی که در دو رکعت اقامه میشه، این که اصلا دو رکعت ملازم هست با اون بحث قصر فی الصلات که در آیه 101 اشاره شده.
سپاسگزارم آقای دکتر جباری، فرصتی بگیریم برمیگردیم و این بحث رو ادامه خواهیم داد.
تا که خدایی کند خدای محمد دست من و دامن ولای محمد، تا که خدایی کند خدای محمد دست من و دامن ولای محمد، هجر و حتیم و یا صفا و مروه و زمزم جمله گواهد بر صفای محمد، عاجز و محتاج و درمند و فقیرم هر دو سرا بر در سرای محمد، هر دو سرا بر در سرای محمد.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، برنامه زلال تاریخ همچنان تقدیم شما عزیزان میشه. درباره یکی از حوادث سال 4 هجری بحث میکردیم، غزوه ذات‌الرقا که البته برخی گفتند اوایل سال 5 و برخی هم گفتند بعد از صلح حدیبیه این واقعه رخ داده. به هر حال آیه دکتر جباری اشاره کردید به ماجرای نماز خوف که در این غزوه اقامه شده طبق گزارش‌های تاریخی، اینکه حالا در حال رویارویی بودند مسلمانان با مشرکان قبیله قطفان و یا اینکه مشرکان به بالای بلندی‌ها رفته بودند و نظاره‌گر بودند، مترصد فرصتی بودند برای حمله، و به هر حال وضعیتی بوده که مسلمانان نماز خوف خوندند، نشون میده که منتظر حمله و یورش از طرف دشمن بودند. اما سوال اینجاست که خب نماز خوف به جماعت خوانده میشه، چه اشکال داره که افراد نمازشون رو جدا جدا می‌خوندن و فرادا میخوندن دیگه؟ این همه مشکلات و به هر حال گروه گروه میومدن فرادا نمازشون میخوندن و از اون حالت هم رهایی پیدا میکردن.
به نکته خوبی اشاره فرمودید که به هر حال اصلا فلسفه صلات خوف چیست. دو سه نکته را عرض میکنم در ارتباط با فلسفه صلات خوف. یکی از اون نکات این هست، بحث اهمیت نماز جماعت هست که واقعا برای همه ما درس در تعالیم اسلامی. می‌بینیم اینقدر اهمیت به نماز جماعت داده شده، اهمیت به اصل نماز و به نماز اول وقت و به نماز جماعت، که میتوان گفت حتی در حالت جنگ هم مسلمان‌ها به هر حال معذور نیستن از ترک صلات جماعت. و اگر هیچ چیزی نبود در اهمیت نماز جماعت جز همین تشریع صلات خوف کافی بود.
بله.
به اینکه خداوند متعال اینقدر به جماعت اهمیت داده که حتی در حالت جنگ هم یک تدبیری اندیشیده برای اینکه صلات جماعت ترک نشه، اینکه بخشی از مسلمان‌ها اقامه جماعت بکنن، بخشی مراقب باشن و بعد دوباره اون بخش مراقب بیان نمازشون بخونن، بخش اول برن و دوباره به حالت آماده باش قرار بگیرن. این نشون میده که بس این تدبیری که خداوند متعال اندیشید و در آیه 102 تعلیم داد به مسلمون ها، این در حقیقت تأکید بر اهمیت جماعت هست از سوی و نماز جماعت یک، و دوم یک نوع قدرت نمایی است مقابل دشمن. یعنی دشمن نگاه میکند جماعت واحد مسلمان ها و وحدت اینها رو یک جا نگاه میکنه، این از سوی قدرت به هر حال ظاهری مسلمان ها به رخ دشمن کشیده میشه. و نکته سوم این که میتواند نقش هدایتی و تربیتی برای دشمن داشته باشد، این که دشمنان نگاه بکنن ببینن این مسلمان ها اینقدر پایبند نسبت به عبادت هستن، نسبت به دین هستن، نسبت به کرامت ها و معنویات انسانی هستن، این طبیعتا در افراد صاحب وجدان و انصاف از اونها تأثیر گذار خواهد بود. نوعی بروز معنوی هست در مقابل دشمنان، چنان که نوعی ارشد بروز نظامی هست، بروز همراه با اقتدار هست، بروز معنوی هم هست و تأثیر گذار در روحیات افراد منصف از دشمن خواهد بود. اینها نکاتی است که به هر حال میتوان گفت در فلسفه تشریع صلات خوف میتوان به اونها توجه کرد.
بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر جباری، ما فرصتمون به پایان رسید، انشالله درباره واقعه ذات‌الرقا و برخی نکات دیگر درباره جزئیات این حادثه در برنامه آینده بحث رو ادامه خواهیم داد. شنوندگان گرامی، از همراهی شما سپاسگزارم و تا فرصت دیگر شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی علی الحوض امیر المؤمنین وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، وعلى الباقر والصادق علما ويقينا، وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا، والتقي الخشع الباسط بالجود يمينا، وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا. ربنا صلي على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا، وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا، الياسين الهداة الطيبين الطاهرين، ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين، والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا، وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا، الياسين الهداة الطيبين الطاهرين، ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين. ربنا صلي على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين. ربنا صلي 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 على أحمد خير.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان همراه سلام، در برنامه این هفته دین و دانش حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار به موضوع خیر و شر پرداختند و اما سؤال این برنامه دین و دانش. بنابر سخنان کارشناس ارجمند برنامه، با توجه به آیات قرآن کریم کدام گزینه درست است؟ 1. انسان با کمک عقل و وجدان خود همیشه میتواند خیر و شر را تشخیص دهد. 2. انسان همیشه نمیتواند در تشخیص خیر و شر درست عمل کند، چون از عاقبت همه امور خبر ندارد. 3. تشخیص خیر و شر به عهده انسان نیست. شما عزیزان همراه میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 بفرستید. لطفاً در پیامک خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. اگر هم موفق به شنیدن برنامه این هفته دین و دانش نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir یا نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
دین و دانش پنج شنبه ها ساعت 14:50 دقیقه از رادیو معارف.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir. ایران صدا همراه رادیویی شما.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟